أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته درباره دعا بحث شد. حالا علامه می‌فرماید که وقتی که به آیات قرآن کریم مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که قرآن کریم اصل عبادت و دعا می‌دونه. دعا یه چیز، عبادت یه چیز دیگه است. دعا یکی از شاخه های عبادته، اما قرآن کریم عبادت و دعا رو یکی میدونه. لذا فرماید قال ربکم ادعونی استجب لکم. ببینید من فارسی اینو میگم، شما ادامه شو بگید. خدای تعالی فرماید دعا کنید تا من اجابت کنم. کسانی که از چی اجتناب میکنن؟ از دعا کردن اجتناب میکنن. سیدخلون جهنم داخلی. اما به جنگی که بگه کسانی که از دعا کردن استکبار می‌ورزند، می‌فرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي. در موضع دعا کلمه عبادت رو وضع می‌کنه. ادعونی استجب لکم. به جنگی که بفهمد ان الذين يستكبرون عن دعایی، می‌فرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي. از این چی فهمیده میشه؟ از این فهمیده میشه که الآیت تدعو الى الدعاء، آیه به دعا دعوت میکنه و تعد و بالاجابه، وعده به اجابت میده. بعد از اون تزید و علی ذلک، اضافه تر از این چیز دیگری هم میگه. احیث و تو سمت دعا عبادتن، دعا رو عبادت مینامه، چون میفهمید به قولها ان عبادتی ان دعایی. به جای ان عبادتی میگه ان دعایی، به جای ان دعایی میگه ان عبادتی. بل تجعل و مطلق العبادت دعا ان، مطلق عبادت و دعا می نامه. حیث و انها تشتمل الوعید علا ترک دعا به نار و الوعید به نار علا ترک العبادت رأسن. یه جایی میگه اگه دعا رو ترک کنید جاتون آتشه. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. یه جا می فرماید که اگر دعا رو ترک کنید جایگاهتون آتشه. انما على ترك العبادت رأسا لا على ترك بعض اقسامهی دون بعضن. خب اگه شما عبادت رو ترک کنید جایگاهتون آتشه، اما اگه بعضی از اقسام عبادت رو ترک کنید که جایگاهتون آتش نیست که. اگه شما اصل عبادت رو ترک کنید جایگاهت آتشه. قرآن میگه دیگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. یعنی عبادت رو ترک کنی جایگاهت آتش، اما همه مصادیق عبادت که انسان نمیتونه انجام بده، انجام دادن بعضی از مصادیق عبادت یعنی عبادت. اما اینجا به طور خاص راجع به دعا داره صحبت میکنه، میگه عبادت و دعا، اگه دعا رو ترک کنی جایگاه آتش. عجب. فاصل العبادت دعا. از این علامه نتیجه میگیره که مخ عبادت دعاست. تو روایات هم داریم از دعا مخ العبادت، مغز عبادت دعاست. فهم ذلک. لذا وظیفه انسان دعاست. بهترین حالت همون حالتیه که آدم کاری با اجابت نداشته باشه. به من چه مربوط اجابت؟ دعا من میکنم، من با دعا خوشم، نه با اجابت. اجابت خاص بکنم، نه من چه میدونم. من یه سعادت توهمی تو ذهنمه، بعد از خدا میخوام نمیده، بعد میخوام دعوا کنم باشه. خب من توهم دارم که این الان به من سود میرسونه. آیا واقعا آسایش در چیه؟ عقلای انسان فکر کنه. خب الان بنده الان خونه مناسبی ندارم، در ذهنم اینه که اون که خونه مناسب داره در آسایش. ولی آیا واقعا خدا وکیلی آسایش در خانه است؟ شما یه خونه خیلی خوب داشته باشی، بچت معتاد باشه، پس معلومه که آسایش فقط در صرف خانه نیست. انسان خانه خوب میخواد برای کسب آرامش، ولی خانه یکی از ارکان آرامشه. آرامش ارکان دیگه هم داره. از همه عجیبتر این که خود بنده و تمام انسانها در مقام به دست آوردن آرامش دارن در خارج از خودشون دنبال آرامش میگردن. یعنی انسان از اول تا آخر عمرش در خارج از خودش داره دنبال آرامش میگرده. میگه مدرک پیدا کنم تا آرامش پیدا کنم. درسته؟ یه عمر زحمت میکشه برای مدرک. که مثلا با این مدرکه حالا چه بشه، مثلا بشه استاد دانشگاه که بعد آرامش پیدا کنه، یا مثلا یه شغل خیلی خوب پیدا کنه، پول حسابی داره تا آرامش پیدا کنه. این مدرکه، پوله، قدرته، خونه، ویلاه، زنه، بچه، ماشینه، آبروه، اعتباره، حساب بانکیه، کتابخونه، معروفیت، مسجد، عنوان آیت الله، رئیس کل شهره، امام جمعه، اینا همه خارج از خودشه. خودش چی؟ اصلا اگه آرامش در خارجه یا در درونه، آرامش از درون میجوشه نه از بیرون. ما در درونمون آرامش نداریم، داریم همش دنبال آرامش در بیرون میگردیم، میگیم این دیگه خونه درست شد دیگه آرامش پیدا میکنه. خب خونه درست میشه یه مشکل دیگه میفته، اونو چیکارش میکنی؟ تا درون، حالا درون اگر آرام بود بیرون هرچه بود بود. که از استادای ما میگفت خیلی سال پیش در قم، میگفت من رفیقم داشت از دنیا میرفت، به شدت عجله داشتم، وظیفه‌ام این بود که برم به اون رسیدگی کنم. بعد میگه که توی راه داشتم میادم توی خرابه دیدم که یه پیرمرد رو انداختن تو اون خرابه. بعد میگه این پیرمرد زمستون سرد لباس نداشت، میگه لباس نداشت، از بیمارستان انداخته بودنش بیرون، آوردن گذاشته بودنش تو این خرابه، مریض بود، پیرمرد بود، سرمای زمستون قم اون سال سرمای وحشی زمستون قم، بالا پوش نداشت، زیر انداز نداشت، رو انداز نداشت، گرسنه هم بود، پیرمرد هم بود، مریض هم بود. بعد میگفت خب بچه هم سنگ هم میزنن. بهش گفتم چطوری؟ گفت الحمدلله. میگه یه الحمدلله گفت، میگه من اون موقع مشغول بودم حواسم نبود که این ولی خداست. بعد گفتم از رستوران برات یه غذای بگیرم، گفت نه غذای رستوران مکروهه. میگه من بازم حواسم نبود که این چی داره میگه تو این وضعیت. بعد میگه رفتم به اون رفیقم رسیدگی کنم، برگشتم دیدم نیست، حالا چی بوده کی بوده چی بود. ایشون میگفت من تا امروز یه همچین الحمدلله‌ای ندیدم کسی بگه الحمدلله. آخه فرق داره. اون میگه چطور؟ میگه ای الحمدلله. یکی نونش خوشش میزد تو آب جوب میخورد، میگفت الحمدلله. گفتن آخه این دیگه الحمدلله نداره که. گفت نه خودش میدونه که این از 100 تا فوش بدتره. الحمدلله. واقعا شما دقت فرمودی که ما همه در بیرون دنبال آرامشیم. مثلا دل کجا خوش است؟ یکی میگه دل توی ویلا خوش است. خدا اینقدر آدم ویلا دارن دلشون خوش نیست؟ تو خونه بزرگ خوش است، توی با ازدواج خوش است، با بچه دار شدن خوش است، با پول دار شدن خوش است، با مدرک دار شدن خوش است، با تموم کردن این کتاب و خوندن کتاب بعدی خوش است. دل کجا خوش است؟ گفت همونجا که دل خوش است. خوشی از دل میتراود به بیرون، نه از بیرون به دل. مطابق ما چون خوشی درونمون نیست با بیرون خوشی. در روایت دیدم که میفهمد کسی که در درون خودش کمالی نداره با مردم خوشه، ولی کسی که کمال داره در درون خودش با مردم کاری نداره. کسی که کمالی نداره تا میشینه خلوت میشه وحشت میکنه، اما کسی که درونش پره وقتی میشینه وحشتی نداره که. علیکم السلام. لذا اینجا میفهمد اصل العبادت الدعا. از این جمله من رفتم تو حاشیه که دعا اینه که انسان دعا بکنه ولی با اجابت کاری نداشته باشه. من چه میدونم که اجابت؟ برنامه ریز خداست، اون به همه حقایق عالم هستی محیطه، اون میفهمه که خیر و صلاح من در چیه. البته ما یه حرفی میزنیم و خود بنده که دارم این حرفا رو میزنم الان یه دعا کنم مستجاب نشه با خدا چپ میفتم. و به ذالک یظهر معنا آیات اخر من هذا الباب. با این مقدمات معنی سایر آیاتی که در باب دعا وارد شده معلوم میشه. مثلا فرموده فدعوا الله مخلصین له الدین. چرا میگه خدا رو با اخلاص بخوانید؟ در فراسای قبلی گفتیم دعایی مستجابه که انسان با خدا عهدی رو شریک ندونه. اگر یک کسی به اینجا رسید که جز خدا هیچ کس کاری نیست، این دعاش تازه میشه دعا، چون این لحظه دعا نیست. ودعوه، خدا رو صدا بزنید، خوفن و طمعن. خوفن و طمعن، طمع داریم ولی معلوم نیست بده، من نمیدونم که چی میشه. خوفن و طمعن. آقا الان تو بیمارستان بستری شدی، عمل جراحی کردی، خسته شدی از بیمارستان، پزشکم صبح میاد شما رو ویزیت کنه، الان امید داری که دکتر بگی میشه ما رو امروز ما رو خسته کنی خلاص شیم، ولی احتمالم داره مرخصت نکنه. حالا شما پزشک میاد میگه میشه ما رو مرخص کنی؟ میگه نه حاجی، باید حتما 2 روز دیگه اینجا بمونی. شما ناراحت میشی؟ میگه آقا حتما یه چیزی میدونه دیگه، این خیلی خطرناکه، این عملی که کردی باید 2 روز دیگه بمونی، 2 روز دیگه بله. شما با رضایت خاطر میپذیری حرف پزشک کن. لذا قبل از اینکه ازش بخواهی خوف و طمع داری، طمع داری که خلاصت کنه از بیمارستان بری، اما از اون طرف میگی شاید مرخصم نکنه، بگی هنوز کار داری باید بمونی، کار مهم داری. این میشه خوف و طمع. ما خدا رو اینقدر قبول نداریم خدا وکیل که وقتی دعا میکنیم خوفن و طمعن دعا کنیم، یعنی طمع اینو داشته باشیم که بدهد و خوف اینو داشته باشیم که ندهد، معلوم نیست بده. و یدعوننا رغبن و رهبن و کانوا لنا خاشعین. میفهمد؟ یدعوننا رغبن و رهبن، ما رو اینجوری میخوانن، رغبن و رهبن. یعنی چی؟ یعنی هیچ بعید نیست که همین الان شما دعا کنی، خدا آنچه را که در تمام طول تاریخ مردم دعا کردن در یک لحظه به شما بده. نمیشه؟ حرف بنده است، روایت داریم دیگه، روایت داریم که اگر که خداوند تمام دعاهایی که همه در طول تاریخ کردن به یه نفر بده، از سلطنتش هیچ کم نمیشه. از اون طرف هم معلوم نیست که 1000 سال هم ممکنه دعا کنیم بد نده. این میشه رقبن و رهبن. نمیدانم که چی کار میکنه اون، من میدانم که اون میتوانه. خدای تو هم میدانی. میگه یه مشهدیه اومد جلو حرم امام رضا ایستاد، آخه یکی رفته بود مشهد، بعد این استاد ما میگفت که اومده، من گفته حاج آقا من 14 روز مشهدم زیارت نکردم، دستش به زریح نرسیده بود. دستش به زریح نرسیده زیارت نکرده. من گفت آقای بهادینی میومد اون موقعی که فلکه حضرتی بود، حالا که اصلا معلوم نیست حرم کجاست مشهد کجاست، فلکه حضرتی بود، میگفت آقای بهادینی میومد دم فلکی خورده میشه سال، میگفت بریم، میرفت نمیرفت، اصلا تو سهنم نمیرفت، چرا سهرم، اینم یه جور زیارت. بعد میگو این مشهدیه اومد جلوی حرم و ایستاد، گفت امام رضا تو هم مدنی هم متونی، منو مدنم نو متونو. اینو میگن زیارت، تو هم مدنی هم متونی، تو هم میدونی هم میتونی، من هم میدونم نمیتونم، تو هم مدنی هم متونی، من هم مدنم نو متونو. اینا اینجوری بودن که ید اون انا رقمن رقبت بایلی، همین الان میخوای همین الان میده، شاید هم نده. من حاجت داشتم که درجا گرفتم، هفته پیش براتون تعریف کردم، حاجتم داشتم که 10 سال دعا کردم نشد. و قول او تعالی ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا انه لا یحب المعتدین. و قول او تعالی اذ نادا ربه نداء خفیا، ندای خفی در خلوت در پنهانی در حال فقر. ولم اکو به دعای کرب به شقی، یا اونجا که فرمود یستجیب الذین آمنوا و عمل الصالحات و یزید هم من فضله، خدا دعای مؤمنین رو مستجاب میکنه و یزید هم من فضله. و هیه تشتمل و علا ارکان دعا و آداب. اینا یه سریاش ارکان دعاست، یه سریاش آداب دعاست. اونجا این میگه تضرعاً خفیتاً، اینا آداب دعاست، داد نزن. اینجا میگه که اینا یه سرش آداب دعاست. حالا عمدتها الاخلاص فی دعایه تعالی، همه اینایی که در زمینه دعا میگن همه آدابه، اصلی ترینش اخلاص در دعاست. اخلاص در دعا یعنی انسان متوجه بشه که جز خدا کسی کاری نیست، این میشه اخلاص. و هو مواتات القلب اللسان، این دو تا جنبه داره، یکی این که قلب و زبان یکی بشن، کل بحث رو تو این دو خط داره میگه، زبان و قلب یه چیز یکی بشن. تو جلسه قبل مفصل گفتیم که زبان یه چیزی میگه ولی قلب یه چیز دیگه میخواد. و انقطاع عن کل سبب دون الله، از هر سببی منهای خدا انقطاع پیدا کنه. و تعلق بهی تعالی، و وقت تعالی تعلق پیدا کنه. و یلحق به الخوف و طمع، و خوف و طمع و رغبت و رهبت و خشوع و تضرر و اصرار و ذکر و عمل صالح و ایمان و ادب حضور. اینا دیگه ملحقات دعا هست که روایات به این اشاره میکنه. در نهایت فرمود که فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، این تفریع بر جمله سابقه است، به التزام این امر که خدای تعالی به بندگانش نزدیکه لا یحول بینه و بین دعائهم شیء، بین خدا و بنده و دعای بنده خدا را، خواندن بنده خدا را هیچ فاصله ای نیست. و هو ذو عنایت بهم و بما یسالون، و خدا به اونها به سوالشون عنایت داره. فهم یدعو فهو یدعو هم الی دعا، خدا به دعا دعوت میکنه. و صفته هاذه صفه، که خدایی که چنین صفتی داره، خدایی که غریبه. بعد میفرماید فلیستجیبوا له فی هاذه الدعوه، اجابت کنید این دعوت منو، منو صدا بزنید، دعاتونو مستجاب میکنم. بعد میگه اجابت کنید این دعوتو. عجب. ولیقبلوا الی ولیؤمنوا به فی هاذه، ایمان به من داشته باشید تو این صفت. خیلی عجیبه، خدا شاید مظلومه. میگه منو صدا بزنید اجابت میکنم، ایمان داشته باشید، اعتماد داشته باشید. ولیؤمنوا یستجیبوا لی، گوش کنید به حرفم، صدا بزنید منو، به من اعتماد داشته باشید. ولیوقنوا، یقین داشته باشید به انه قریب مجیب لعلهم یرشدون فی دعائهی. حالا روایات دعا، خیلی این بحث بحث جالبیه. من فکر کردم تموم شد، بعد نگاه کردم دیدم به به، یک بحث مفصل راجع به دعاست. شما خیلی به این بحث احتیاج دارید، چون فردا مرد اولا یقه خودتون رو میگیره. خودم گفت که میره منبر میخواد بره روایت میخونه که برای مردم بگه. آدم باید اول روایت بر خودش بخونه، نه اینکه برای مردم بگه. حالا برای خودش بخونه، به مردم بگه. اگه هم بشه آدم رو منبر که میشینه با خودش حرف بزنه، به مردم کاری نداشته باشه، با خودش حرف بزنه، مردم هم بشنوه. اینم یکی دیگه. اینکه این بحث دعا اول برای خود ما خیلی نیازه، دومی که برای مردم، مردم خیلی گرفتارن در مسئله دعا. میفرماید که الدعا سلاح المؤمن، دعا سلاح مؤمنه. سلاح مال میدان جنگ دیگه. شما این تو این کارزار جهان چه سلاحی داری جز دعا؟ حالا اینجا میفرماید الدعا سلاح المؤمن. امیرالمومنین میفرماید لا یملک الا الدعا. یعنی چی؟ کی لا یملک الا الدعا است جز فقیر؟ کسی که تنها مالک دعاست فقیره دیگه، گدا، گدا فقط مالک دعاست. در عدت و دایی در حدیث قدسی است که یا موسی سلنی کل ما تحتاج و الیه، همه احتیاجات تو از من بخواه ای موسی، حتی علف شاتک و ملح عجینک، حتی علف گوسفندت و نمک غذا تو از من بخواه. در مکارم هست که الدعا افضل من قرائت القرآن، دعا از قرائت قرآن افضله، چون خدای تعالی فرموده که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگه دعا نکنی خدا به شما هیچ توجهی نمیکنه. از امام باقر، امام صادق علیه السلام نقل شده که همین مطلب نقل شده، باز در عدت الدائی از علی ابن الحسین عن ابن عمه صادق عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله سلم قال او حلا الى بعض انبیائه، خدا به بعضی از انبیا وحی کرد که و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم لأقطعن عمل کل عامل غیری بالعیاز، هر کسی که به غیر من امید داشته باشه امیدشو ناامید میکنه. به عزت و جلالم قسم که هر کس به غیر من امید داشته باشه امیدشو ناامید میکنم. ولا اکسون نهو صوب المذلت فی الناس، لباس ذلت در بین مردم به تنش میکنه. ولا ابعدن نهو من فرجی و فضلی، از نجات و فضل خودم دورش میکنم. ایعمل عبدی فی الشدائد غیری، آیا بنده من در سختی ها به غیر من امید میبنده؟ و شدائد و به یدی، در حالی که شدائد در دست منه. یه دعای بسیار لطیفی هست، خیلی از این دعا استفاده کنید، در مفاتیح دعای امام سجاد هم هست، هم از دعاهای صحیفه هست، هم از شیخ عباس نقل کرده در مفاتیح. یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره مکروهات به دست تو باز میشه. بعد میگه که و اواسط اون دعا حضرت عرضه میدارد که فقط نزل بی یا رب ما قد تکعدنی سقلو و علم مبی ما قد بهزنی حملو، خدا یه بلایی سر من اومده که بار سنگینش کمرم رو خم کرده، و بهزنی حملو نمیتونم حملش کنم، و به قدرتک اوردته علیه و به سلطانک وجهته علیه، تو با قدرت خودت این بار رو روی دوش من گذاشتی. اینجا اون وقت حضرت میفرماید که شدائد به دست خدای تعالی میگه شدائد دست منه، این سختی که امروز برای تو اومده این سختی رو من فرستادم. و یرجو سوایی، آیا به غیر من امید داری؟ و انل غنی الجواد، در حالی که ببین نمیگه انا غنیون، میگه انل غنی، یعنی چی؟ علی فلان سر خبر مفید حسره دیگه، یعنی فقط و فقط غنی و جواد منم. به یدی مفاتیح الابواب، کلید درهای بسته فقط به دست منه. و هیم مغلقتون، درهایی که بسته است. و بابی مفتوحون لمن دعانی، در خانه من به روی کسی که منو صدا بزنه بازه. چقدر قشنگه این روایات. در عدت و دایی از پیامبر خدا است که قال الله ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی، هیچ مخلوقی نیست که به یه مخلوق دیگه اعتصام ببرزه، چنگ تناب اون بزنه، الا قطعت و اسباب السماوات و اسباب الارض من دونهی، الا اینکه اسباب آسمان و زمین رو بر اون قطع میکنه. فان سالنی لم اعتهی، لم اعتهی، و ان دعانی لم اجبه، اگه از من بخواد بهش عطا نمیکنم، منو صدا بزنه جوابشو نمیدم. و ما من مخلوق یعتصم بدون خلقی، هیچ مخلوقی نیست که به من پناه بیاره به جای خلق، الا زمین تو سماوات و الارض رزقهو، الا اینکه آسمان و زمین و زامن رزقش میکنه. فا این دعانی عجب توهو، من صدا بزنه اجابتش میکنم. و این سعلنی اعتی توهو، اگه از من سوال کنه بهش عطا میکنم. و این استغفرنی، اگه از من طلب استغفار کنه قفر تو لهو. علامه میفرماید که حالا اینجا یک گذرگاهی وجود داره، اون گذرگاه اینه که خب الان شما تا این روایت برای مردم بخونید مردم بیچاره میشن. آقا یعنی مثلا الان من میام از شما کمک میخوام، آقا یه کتاب به من بده، قرض الحسنه به من بده، کارم گیر کرده، از شما کمک میخوام، اینا را داره میگه حضرت. میفرماید که مشتمل علیه الحدیثان هو الاخلاص فی الدعا، این روایات دلالت بر اخلاص در دعا میکنن. ببین من یه جمله بگم کار خیلی ساده میشه، شما هر جایی بحث کنید از جبر ازتون سوال میکنه، تا دهنتون رو باز کنید از توحید حرف بزنید از جبر از شما سوال میکنه، هر مطلب توحیدی رو بگید مثل این مطلبی که الان گفتیم فوری از جبر ازتون سوال میکنن، قاطی میکنن مردم، احتمالاً شما باید قاطی کرده باشید الان تو این بحث. ولی یه جواب بسیار ساده داره، ساده شده این حرف اینه، ما دو تا حوزه داریم، یه حوزه حوزه اعتقاداته، یه حوزه حوزه اعماله. این مطالب توحیدی تمامشون مربوط به حوزه اعتقاداته. یعنی چی؟ یعنی الان این روایت داره با قلب شما حرف میزنه، نه با دست شما، نه با عمل شما. نمیگه نرو قرض الحسنه بگیر، من خب مسئول صندوق قرض الحسنه‌ام، تو هم الان پول قرضی احتیاج داری، بعد بیا از من بگیری دیگه. اما این با قلب شما داره حرف میزنه، میگه آقا به این امید نداشته باش، فکر نکن که رحیمی گره کار تو رو باز میکنه، اونی که گره کار تو رو باز میکنه خداست، تو هم یه وظیفه داری، وظیفه تو انجام بده. لذا عبارات توحیدی حاکی از قطع اسباب نیست. اگر اصلا میشه قطع اسباب کرد، اگه میشه قطع اسباب کرد شما دیگه آب نخور از این به بعد، بگو خدا تشنگیمو برطرف کن. کدوم پیغمبری میگفته خدا تشنگیمو برطرف کن؟ عبارات توحیدی بیانگر قطع علاقه از اسبابه. اون وقت نشانش چیه؟ نشانش اینه، همه آب میخورن، ولی اگه الان اخبار خبر بده آقا همه آبهای عالم هم فروکش کرد، هیچ جا دیگه آب پیدا نمیشه، من و شما همینجا درجه از ترس تشنگی میمیریم، اما اگه یه پیامبری از پیامبران خدا اینجا باشه هیچ تفاوتی براش نمیکنه، چون تا این لحظه اون خدا رو ساقی میدید نه آبو، اون خدایی که با آب سقایت میکنه بدون آب هم میتونه سقایت کنه، فرق اونا با ما اینه. همش همینه، همه بقیهش همینه. یعنی شما یه حساب کتابی تو این عالم هست، روابطی در این عالم هست، شما الان میخوای سیر بشی بعد بری نونوایی نون بگیری دیگه، روابط عالم رو رعایت میکنی. خب بله، این روابط عالم رو داری استفاده میکنی، اما دلبستگی نداری. به همین خاطر اون رفیق اگه نتونست کارتو انجام بده نمیگی خب کار من انجام ندی پدرتو در میارم. ما اینجوری پارتی بازی که خلاف همین هست، خلاف همین مطالب پارتی بازی. ما داریم میگیم دایره عمل انجام وظیفه است. عمل یه چارچوبی داره، چارچوب عمل واجبات و محرمات، رشوه دادن و پارتی بازی کردن و حق و ناحق کردن، اینا دایره ممنوعاته. اتفاقا اون نشان دهنده این که اینو باور نکرد. اینا اگه باور کنه در چارچوب وظیفه وظیفه‌شو انجام میده، نتیجه‌شو ولی از اسباب نمیگیره، سبب و صاحب نفس نمیدونه، لذا با سبب کاری نداره، به سبب چنگ میزنه اما دل نمیبنده. لذا سبب چه باشه چه نباشه این حالش ثابته. حالا چه شغل داشته باشه چه نداشته باشه، چه بارون بیاد چه نیاد، چه زمینش کشت بکنه چه نکنه، چه خوشسالی باشه چه ترسالی باشه، این حالش واحده. اما ما حالمون با تغییر سبب تغییر میکنه. جیبمون خالی باشه ناراحتیم، پر باشه خوشحالیم، اون براش فرق نمیکنه. همه حالمون بهش بدی همه حالمون ازش بگیری، ما ولی اینطوری نیستیم. 1000 تومنمون گم شه ناراحتیم، 10000 تومن پول بهمون برسه خوشحالیم، ما اینطوری هستیم.
بله. ناراحتی
اولیای خدا چجوری میشه؟ اولیای خدا به سبب ناراحت نیستن.
یکی بود مثلا کارش اصلا انفاق کردن بود، خیلی هم ازش کرامات چیز میشد، یه مایی رو ازش خورده بودن، ناراحت بود، میگفت کار مردم لنگ میده.
خب این الان این خب این الان معلومه که هنوز چیز نیستش، کامل نیستش قلبش.
فکر میکرد میگفت
که من الان وظیفه‌ام اینه که من الان سیمبل لنگوام، از این ور میدن از این ور میدن، حالا ندادن نمیدن. من خدا که نیستم که. باید خدایی رو کنار گذاشت. این کار سختیه. خدایی رو آدم باید کنار بذاره. ما خدایی میکنیم. ما چه کاره ایم؟ حالا اینجا میفرماید که خیلی عبارت دقیقه. این چیزی که دو حدیث برای شاملا اخلاص در دعا، لیس ابطالا لسببیت الاسباب الوجودیه. بحث ابطال سبب نیستا، التی جعلها الله تعالی وسائط، خدا سبب و سببیت داده. تو همون دعای یا من تو حلی که یه بخشش خوندم، همون اولش حضرت عرضه میداره که یا من تو حل بهی عقد المکاره و یا من یفسع بهی حد الشدائد و یا من یلتمس من حل مخرج و الی روح الفرج زلت لقدرتک السعاب و تسببت به لطف کل اسباب. خدایا سبب به لطف تو سببه، تو اگه نباشی سببی در کار نیست، به لطف توی که سبب سببیت پیدا میکنه، اگه تو نباشی سبب سببیت نداره. میفرماید که خدایی که خدا سبب و واسطه قرار داده و بین حوائج حل وجودیه لا عللن فیازتن مستقلتن دون الله، اینا علل فیازه مستقل منهای خدا نیستن. منهای خدا هیچند، به اضافه خدا آبه، منهای خدا هیچه. ولی الانسان شعور باطنی بذالک، انسان هم اینو میفهمه، شعور باطنی داره. فانهو یشعر به فطرتهی انل حاجتهی سببن معتین لا یتخلف عنه فعلو. لذا انسان فطرتا میفهمه که حاجتش یه سببی داره. اگه نمیفهمید چرا میدوید؟ چرا همه میدوئن؟ چون همه یه نیازی دارن، میدونن این رافع نیاز یه جایی بیرونه، میدوئن دنبالش. یه آدمی رو دیدی متوقف باشه، همه میدوئن. و یشعر ایذن ان کل ما یتوجه الیه من الاسباب الظاهریه یمکن ان یتخلف عنه اثرا. انسان اینم میدونه که اسباب تخلف میکنه. مثلا مریض میشه، بهترین پزشک دنیا رو هم انتخاب کنه ولی بازم ترس داره، نمیدونه خوب میشه یا نه، نمیدونه زنده از این عمل جراحی بیرون میاد یا نه، نمیدونه این داروی پزشک سلامتی کامل بهش میده یا نه. فهو یشعر به ان المبدا الذی یبتدع عنه کل امر، اون مبدعی که همه امور از اونجا ناشی میشه، و رکن الذی یعتمد علیه یعتمد علیه و یرکن علیه، و اون رکنی که بهش اعتماد میشه و بهش توجه میشه، کل حاجت فی تحققها و وجودها غیر هاذه الاسباب. اگه به شعور فطری خودش مراجعه کنه میفهمه سبب غیر از این اسباب ظاهریه. و لازم و ذالک ان لا یرکن الرکون التام الی شیء من هاذه الاسباب. کی اینو میفهمه؟ وقتی که ینقطع عن السبب الحقیقی و یعتصم به ذالک السبب الظاهری، زمانی که به این سبب ظاهری رکون پیدا میکنه اون سبب حقیقی رو از دست میده. و الانسان ینتقل الی هاذه الحقیقه به ادنا توجه و التفات، با کمترین توجه انسان به اون سبب حقیقی توجه پیدا میکنه. فاذا سلب او طلب شیئا من حوائجه فوقع ما طلبه کشف ذلك انه سأل ربه و اتصل حاجته. وقتی حاجتی رو میخواد و حاجتش برآورده میشه میفهمه که خدا این حاجت رو برآورده کرده. التی شعر بخواه شعور الباطنی من طریق الاسباب الی ربه فاستفاض منه. و اذا طلب ذلك من سبب من الاسباب فليس ذلك من شعور فطری باطنی انما هو امر صوره له تخیله. وقتی به اسباب چنگ میزنه این خیاله، خیال براش این تصور رو درست کرده. لعللن اوجبت هاذه تخیل من غیر شعور باطنی و هاذا من الموارد التي يخالف فيها الباطن از ظاهر. این از موارد مخالفت باطن با ظاهره. باطنش به مسبب و الاسباب رو مراجعه میکنه، ظاهرش به سبب. حالا شما میگین اینا ایشون گفت پرت پلاس معاذ الله. من از شما سوال میکنم، کودک سبب میشناسه؟ بله. کودک کی گریه میکنه؟ اصلا شما میتونید فرض کنید که یه بچه ای هیچ مشکلی نداشته باشه گریه کنه، اصلا میشه همچی چیزی؟ یا خوابش میاد گریه میکنه، یا گشنشه گریه میکنه، یا جاشو خراب کرده گریه میکنه، یا دلش خواد باباننده باش بازی کنن توجه میخواد. بچه اصلا در اگه همه کاراش انجام شده باشه، خوابشو کرده باشه، غذاشو خورده باشه، بازیش هم که همه کاراش کرده باشه، اصلا گریه نمیکنه. بچه در حالت عادی گریه نمیکنه. هر وقت یه بچه گریه میکنه یه مشکلی داره. حالا فرض کن یه بچه نوزاد سبب میشناسه؟ میدونه شیر چیه؟ او کدوم شعور باطنیه که وقتی که گرسنه نمیشه میفهمه یه رافع نیازی است که داد میزنه اونو صدا میزنه؟ گریه بچه یعنی چی؟ یعنی شیر دیگه. ولی بچه شیر میشناسه؟ گرسنگی رو میابه، داد میزنه، رافع گرسنگی رو صدا میزنه. این شعور باطنیش. ولی بعد که بزرگ میشه ما بیشعورش میکنیم، بهش میگیم ما ایم که حاجاتتو برآورده میکنیم، لذا بابا ننه از کنارش دور بشن متزلزل میشه، یواش یواش قشنگ مشرک میشه. اون بچه که اول بسم الله به دنیا آمده بود، موحد خالص بود، فقط نیاز رو میشناخت و رافع نیاز رو میشه مشرک. حالا دوتا روایت من براتون میخونم. میگه بچه 4 ماه اول که گریه میکنه میگه لا اله الا الله. یعنی این، یعنی بچه در دوره اول زندگیش موحده، جز خدا کسی رو نمیشناسه، چون رافع نیاز رو صدا میزنه. دوباره داریم کل مولودن یولد، هر بچه‌ای که متولد میشه علل فطره، فطرت داره. فان ابواه یحودانه او ینصرانه، بابا ننشن که یا یهودیش میکنن یا نصرانی. لذا ایشون میگه وقتی انسان حاجت پیدا میکنه میفهمه رافع حاجتش اسباب نیستن، اگه یک کمی توجه پیدا بکنه به حقیقت. لذا میفهمند که دو تا نظام وجود داره، نظیر و ذالکه ان یه نظام فطری وجود داره، یه نظام تخیلی. ان الانسان کثیرن ما یحب شیئا و یهتم بهی، انسان بسیاری از اوقات یه چیزی رو دوست داره و بهش اهتمام داره، حتی اذا وقع وقتی بهش میرسه وجده زار نه، میبینه اه بدبختش کرد. به ما هو انفع منه، میبینه از این نافع‌تر هم هست و اهم و احب محبوب‌تر هست. فترک الاول و اخذ بالثانی، اولش میگه یه موتور داشته باشیم بسمونه، بعد یه موتور میخره، حالا قرازه دست دوم، دو سه بار میره تعمیرگاه، یه بابا کش ما را این موتور سرطانه، یه موتور صفر بگیریم. حالا قبلش با یه موتور زاغارت هم میساخت، اما حالا دیگه موتور صفر میخواد. بعد موتور رو میگیره دو سه بار میره تو این اتوبان ها، میبینه مردم دیوونه خونه ها رو تعطیل کردن، دیوونه ها رو گذاشتن پشت فرمون ماشین، میبینه یه دفعه یکی از این باند سوم میاد میره از اتوبان خارج میشه، این دیوونه ها رو که میبینه میفهمه بابا این موتور خطرناکه، میگه خدای ماشین برسون دیگه، این موتوره براش میشه سرطان، همش آرزوی ماشین داره که تو این اتوبان ها میخواد برو بیاد. البته اگه تو مرکز تهران باشه ماشین داشته باشه آرزوی موتور داره. من هر وقت پشت ترافیک گیر میکنم میگه آی موتورم کجایی. لذا انسان ابتدا فکر میکنه که یه چیزی رو لازم داره، بعد که اونو میابه میبینه زار اون نه نافه، اینو دیگه دوست نداره، اونو میخواد. و ربما هرب من شیء، گاهی از یه چیزی فرار میکنه، حتی اذا صادفه او، اما وقتی بهش میرسه وجده انفع و خیر، میبینه نه این خوب بود، این نافه بود، خیر بود. من ماکان یتحفظ به، اینجا اخذ الاول و ترک الثانی. مثلا از صبی المریض، بچه مریض، ازا عرض علیه دوا، وقتی دارو بهش میدن، امتنع من شربهی، نمیخوره، و اخذ بالبکا، شروع میکنه به گریه کردن، و هو یرید الصحه، بچه مریض سلامتی میخواد، اما فهو به شعوره الباطنی الفطری است، با باطنش صحت میخواد، پس با باطنش دارو میخواد، این با باطنش. اما به لسان قولهی او فعلهی، با زبانش خلافشو میخواد، میگه اینو بخور، میگه نمیخورم، دلش داره میگه دارو، زبانش میگه لا دارو. فلل انسان فی حیاتهی نظامون به حسب الفهم الفطری و شعور الباطنی، انسان هم همینطوره، یه شعور فطری و فهم باطنی داره، و لهون نظامون آخر، یه نظام دیگه هم هست به حسب تخیلهی. زندگی بنده و شما این همین بچه مریضه، ما از خدا دارو میطلبیم، خدا دارو میده، ما ردش میکنیم، دارو همین زندگی تلخ ماست، همین غمها، شادیها، داشتنها، نداشتنها، فقرها، بیپولیها، باپولیها، ازدواجها، عدم ازدواجها، طلاقها، وصلها و هجرانها، این همین داروهای خداست. ولی ما کدوم میخواییم؟ ما برای خودمون برنامه داریم، خدا کیلو چنده؟ ما برنامه همون رو ریختیم، خونه خوب، ماشین خوب، همسر خوب، بچه مطیع، فرصت مطالعه، آرامش خاطر، یه جایی داشته باشیم بیرون تهران که دو سه ماه تابستون بریم اونجا قشنگ مطالعاتمون رو بکنیم، بعد بیایم آرامش درسمون رو بدیم، مردم کاری به کار ما نداشته باشن، اگه شد دستمون هم ببوسن، جیبمون هم همیشه پر پول. ما برنامه‌ریزیمون رو کردیم دیگه، این برنامه سعادته. من از یکی از اولیای خدا شنیدم گاهی شیطان یک کسی رو از همه جهات رهاش میکنه. خب این که طرف عالم زنش نمیذاره مطالعه کنه کار شیطان دیگه، شیطان میره تو کله اون زنه نمیذاره این عالم مطالعه کنه، حالا شیطان زنه رو ولش کنه دیگه، زنه میشه مطیع آقا دیگه، بچه هم ولش میکنه، بچه هم مطیع آقاست، همسایه هم ول میکنه، همه مطیع آقا، همه مطیع هن. آقا قشنگ بدونه هیچ مشکلی درس میخونه، درس میخونه 40 سال تو حوزه میشه عالم، بعد یه کلمه میگه همه جامعه رو به هم میریزه. ایشون گفت که شیطان یه کسی 50 سال ولش میکنه تا برای اون 50 سال بعد میبینه این مورد خوبیه، نگرش میداره توی آب نمک، قشنگ میشه زیتون پرورده، سرکه 50 ساله، به موقعی خودش یک کلمه میگه یه جامعه رو به هم میریزه. بله مثلا یه چوپانی توی ده تا حالا تونسته جامعه رو به هم بریزه؟ یا شورای قاضی حکم قتل امام حسین رو امضا کرده؟ اگه شورای حکم قتل امام حسین امضا نکرده بود مجوز داشتن برن در کربلا امام حسین رو بکشن؟ در طول تاریخ کی لطمه زده؟ علمای یهود لطمه زدن یا چوپانای یهود؟ کی لطمه زده؟ همه همیشه در طول تاریخ لطمات بزرگ از ناحیه بزرگان بوده، نه کوچکان. کوچک کوچک آثاری نداره که. همیشه علمای جامعه بودن که به جامعه خیانت کردن. علماء یهود به یهودیت خیانت کردن، مردم عادیش که مردم عادی بودن. میفرماید که خدای تعالی شعور باطنی یه نظامی داره، یه نظام نظام تخیلی داره، و نظام الفطری لا یقع فیه خطأً، در نظام فطری خطا واقع نمیشه، نمیشه بچه گرسنه بشه داد نزنه، اما در نظام تخیلی خطا اتفاق میفته. من الان داد میزنم که یا الله مدل ماشینم پایینه، بعد مدل ماشینم بره بالا، این نظام تخیلیه. اما نظام تخیلی نظام تخیلی فکثیرن کثیرن ما یقع فی الخطا و السهو، کثیرن ما توش خطا واقع میشه. کسی رو سراغ دارید تو نظام فطری زندگی کنه؟ یا ما خودمون و همه مردم جامعهمون، همه مردم دنیا تو نظام تخیلی زندگی میکنیم؟ فروب بما سعل الانسان او طلب به حسب صورت خیالی شیئن، چه بسا انسان به حسب اون صورت خیالی یه چیزی رو طلب میکنه. و هو به هاز از سؤال به عینه، به عینه با همین سؤال یسأل شیئن آخر و خلافه، یه چیز دیگه یا خلافشو در طلب میکنه. فعلا هازا ینبغی ان یقرر معنی الاحادیث، روایاتو با این ضابطه باید تقریر کنی. و هو لائه من قول علی علیه السلام، حالا شما ببین کی میتونه این روایت رو شرح بده جز علامه طباطبایی؟ ان العطیه علی قدر نیه، عطیه به اندازه نیته، یعنی آنچه که توی دلت رو بهت میدن، نه آنچه که به زبان میاری، یعنی اون فطریه رو میده خدا نه اون که رو زبان. بعد فرمود ادعو الله، خدا رو صدا بزنید، و انتم موقنون بالاجابه، در حالی که یقین به اجابت داری. باز در حدیث قدسی است که انا عند ظن عبدی بی، من در کنار ظن بندم هستم، فلا یظن بی الا خیرا، جز خیر به من ظن نداشته باشه. یعنی هر چی که نیت کنی خدا همونو بده. در عدت و دعای هست که در علامه فرماید و ذالک ان الدعاء مع الیأس، اگه دعا کنی و ناامید باشی یا تردید داشته باشی نشون میده که حقیقتا سوال در درونت نیست. فقط ورد المن ان الدعاء بما لا یکون، من شده دعا از اون چیزی که نیست، اون چیزی که نیست و نخوا. در جای دیگه فرمود افزعوا الی الله فی حوائجکم، پیامبر خدا فرمود در حوائجتون به سوی خدا فزع ببرید، و الجعو الیه فی ملماتکم، و تزرع الیه ودعوه، و خدا رو با تزرع صدا بزنید. فا ان الدعا مخ العباده، دعا مخ عبادته. و ما من مؤمن یدعو الله، هیچ مؤمنی نیست که خدا رو صدا بزنه، الا استجابه، الا اینکه خدا اجابت میکنه دعوتش. فَإِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا، یا در دنیا بهش میده، او یُعَجِّلَ بِهَمْزَة لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا در آخرت بهش خواهد. وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ لَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، و یا اینکه به اندازه اون دعایی که کرده از گناهانش رو پاک میکنه. مالم یدعو بمعصمن، به شرطی که به اسم خدا رو صدا نزده باشه با گناه. باز در نهج البلاغه در وصیت امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام، ببین چقدر معانی روایات واضح شد با این عبارت ها. ثم، این خیلی زیباست این جمله امیرالمومنین، ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، پسرم خداوند کلید خزائنشو در دست تو قرار داد. خزائن، خود خزینه جمع بسته شده خزائن، خزائن یعنی اون حقایق نامحدود عالم. مفاتیح خزائنه، چرا؟ به ما اذن لک فیه من مسئلته، بهت اذن داده دعا کنی. فمتا شئت، هر وقت خواستی، استفتحت به دعا ابواب نعمه، با دعا درهای نعمت رو باز کن. و استمتر تا شعابی به رحمت، طلب مطر کن، استمتار کن، از خدا بخوا با دعا، بخوا که باران رحمتشو به تو نازل کنه. فلا یغنوتن نک ابتا و اجابته، اگر اجابت تأخیر شد ناامید نشو. فان العطیه علی قدر نیه، چرا که عطیه به اندازه نیته. دیدین چه تفسیر نورانی کرد از این عبارت که ان العطیه علی قدر نیه. و رب بما اخرت انکل اجابه، چه بسا که اجابت به تأخیر بیفته. لیکون از ذالک اعظم لأجر سائل، تا اجر سائل بالا بره. و اجزل لعطاء العامل، عطاش بزرگتر بشه. و رب بما سألت الشیء فلا تعطاه، گاهی چیزی رو سوال میکنی بهت داده نمیشه، و اوتیت خیرن منه، بهتر از اونو بهت میدم. یه تعبیر قشنگی یا آقایی داره، بزرگواری داره که یا بهت میدن یا به حسابت میریزن. به آدم میخوام پول بدن چقدر میتونم بدن، ولی به حساب چقدر میتونم بریزم؟ به حساب 100 میلیارد دلار بریز به حساب، اما تو دستم که نمیتونی 100 میلیارد دلار بدی که. اونی که به حساب میرزن تأخیر داره، ولی اون خیلی زیاده. و ربما سألت شیئا او صرف عن کلمه و خیر لک، یا اگه بهت حاجت نده از تو چیزی رو برمیگردونه که خیرت درونه. چقدر آقا ما مریض نشدیم؟ مثلا مریض شدیم دعا کردیم خدا این مریض رو بردار، ولی چقدر اصلا مریض از اصلش نشدیم؟ خیلی از دعاهامون بیماری‌ها رو از اون برگردونده. چقدر دوز بهمون نزده، چقدر زمین نخوردیم. دعای جوشن صغیر رو بخونید حتما یه بار. دعای جوشن صغیر همینا رو میگه. دعای جوشن صغیر از نعمت‌هایی که، از بلاهایی که انسان سرش نیامده حرف میزنه. میگه خدایا چه بسا آدمایی که الان در توی زندان‌های تاریکن، قل و زنجیر به گردنشونه، با خاری و ذلت دارن روی زمین میکشنشون، شکنجهشون میکنن، گرسنگی بهشون میدن، سالها از خانوادهشون دورن. خدای ممنونتم که من اینجوری نیستم. چقدر بلاها که سرمون نیامده، چقدر دعاها کردیم که بلاها رو از اون دفع کرده. یکی از علما به یه عالم دیگه در عالم مکاشفه، اون عالم از دنیا رفته بود، به اون عالم، حالا برادر علامه طباطبایی، برادر علامه طباطبایی به یکی از علما گله کرده بود، یا حالا مثلا سوال کرده بود که آقا ما این همه برای شما یه کارایی میکنیم، مثلا دعا میکنیم، صلوات میفرستیم، شما برای ما چی کار میکنی؟ گفت یادت فلان شب داشتی میرفتی تو اون کوچه تاریکی، یکی اومد بهت گفت حاجی استخاره بگیر؟ گفت آره. گفت یادتی که استخارش بد اومد؟ گفت آره. گفت اون کار ما بود، اون استخاره کرده بود تو رو بکشه، استخاره کرده بود تو رو بکشه، بد اومد رفت، اونو ما برش گردوندیم. ما چه میدونیم چقد از این حوادث برای ما اتفاق افتاده. همینجا تو محلمون ما الان دیدم داره راه میریم، این دیوونه اینجا زیاده، چقدر دیوونه ها که چاقو نکشیدن شکم ما رو سفره کنن. تو این چیزا نوشتیم، مثلا پشت ماشینا می نویسه امام حسین عاشقتم جوونیم فدات، یکی نوشته بود یزید اگه مردی بیا نظام آباد. خیلی خوشم اومد از این اگه مردی بیا نظام آباد. واقعا میگه یزید مرد بیاد عصر عاشورا بیاد تو خیام سوال مرد یا نه. خب همین برادرهای محترم اینا یه قاطی کنن قیافه ما خوششون نیاد، یا مثلا یه بدهی داشته باشن رفته باشن توی اداره یه ریشوی اذیتشون کرده باشه قیافه ما رو بنا فکر کنن ما هم جزه اون نایی. چقدر ماشینا که عصبانی بودن میخواستن یه آدمی مثل ما رو بکشن و از کنار ما رد شدن نزدن به ما. خدا چقدر ما رو حفظ کردی. بل مال لا یبقا لک ولا تبقا. بعد فرمود فلتکن مسئلتو که فی ما یبقا لک جمالو، چیزی رو بخوای که جمالش برات باقی میمونه. آقا شما ببین چقدر زیباست، میگه دنیا غنیمت احمقاست. چقدر این جمله قشنگه، این امیرالمومنین فرموده دنیا از دنیا غنیمت الحمقا. بعد سید اینو شرح میده، میگه آقا شما اگه یه کوزه سفالی بهت بدن بگن مال خودت، یه کوزه طلایی هم فقط میتونی برداری نگاهش کنی، کدومو انتخاب میکنی؟ دو تا کوزه اینجا میذارن میگن سفالی رو اگه برداشتی مال خودت، طلایی رو اگه برداشتی فقط نگاه میتونی بکنی بذاری سر جاش، کدومو انتخاب میکنی؟ حالا وای به حال این که بهت بگن کوزه طلایی رو اگه برداری مال خودت، سفالی رو فقط میتونی نگاه کنی. چقدر آدم باید احمق باشه که سفالی رو برداره؟ دنیا هم کوزه سفالی است. کوزه سفالی که تا برداری نگاهش کنی ازت میگیرن. الان ما تا به دنیا اومدیم 40 سالمون نشده آقا. شما الان گذشتتون رو نگاه کنید چقدر گذشته. غیر از یه چشم هم زدن اینه، همین الان ما اگه بهمون بگن چقدر عمر کردی نمیگیم لبسنا یوم من او بعض یوم، انگار یه روز تو دنیا زندگی کردیم، نمیگیم اینو. چشم هم نزدیم صبح شب شده شب چند سالمونه. من هنوز فکر میکنم که بچه کوچیکه بابام، پدر من از دنیا رفته، هر روز من نفهمیدم. من الان 40 خورده سالم، خودم دارم میمیرم، نفهمیدم هنوز. پدرم رفته، خود هنوز نفهمیدم که اینو بعدی نوبت بعد پدر پسر دیگه، پسرم فنی ها خیال میکنم پسرم تازه به دنیا آمده، بچه من دانشگاه میره، الان به زودی نوه دار من باید بشم. نوه که میاد داره میگه بابا بزرگ برو دیگه، من یک دو سال دیگه میشم بابا بزرگ. اینا همه پیامه. این کوزه سفالی رو برداشتم، سید میگه حالا اگه چه برسد که کوزه سفالی رو برداری طلایی رو بذاری. بگن طلایی رو اگه برداشتی مال خود سفالی رو باید بذاری زمین. حالا دنیا غنیمت احمقا هست یا نیست؟ تو رو خدا میبینه چه معارفی تو کتابای ما هست. بعد ما میریم بالای منبر چی میگیم برای مردم؟ حیف نیست؟ حیف نیست ما از این المیزان غافل باشیم، تو حوزه 20 سال درس بخونیم اینا رو نخونده باشیم؟ حیف نیست؟ الان بعد وقتی میگن که یه جا یکی سر المیزان قرائت میکنه، باید همه حوزه‌های علمیه تعطیل شن بیان جمع بشن اونجا. حیف نیست که ما از این معارف غافل باشیم؟ فلتکن مسئلتو که فی ما یبقا لک جمال، پسرم چیزی رو بخوای که جمالش برای تو باقی میمونه. و ینفا انک وبالو، و وبالم برات نداره، این نمیمونه که هیچ وبالم داره. فردا از آدم میپرسن از کجا آوردی؟ فی حلاله ها حسابون و فی حرامه ها عقابون، حلالش هم حساب داره. و المال لا یبقا لک ولا تبقا له، مال برای تو نمیمونه. که از معلمای مدرسه‌ای که من میرم درس میدم به من گفت، آدم صادقیه، چیز حالا عجیبی هم نیست، یا آدم صادقه، ثقه‌ای به بنده گفت که آقا من یکی از فامیلام داشت میمرد، 5 میلیارد پول، 4 میلیارد تو حسابش بود. حالا من الان 4 5ش یادم رفته، 4 5 میلیارد تو حسابش بود. میگفت داشت میمرد من بالا سرش بودم. گفت پولامو چیکار کنم، پولامو چیکار کنم، پولامو چیکار کنم. گفت و رفت. اون یکی خندی داره، این گریه داره. شما فکر کن 4 میلیارد الان میخوان ازت بگیرن. تمام 4 میلیارد سرمایه یه عمر کارش بوده. این پوله رو چیکار کنم، پوله رو چیکار کنم. اونم میگفت مرد. خدا ما اینطوری نشیم، ما مسخره نمی کنیم کسی. علامه میفرماید که این که حالا این فعنل عطیت علا قدر نیارم بگم و تمام کنم. 4 خطه. این که حضرت فرمود ان العطیت علی قدر نیت، توضیحش قبلا اومد، یرید و ان الاستجابت و طابق الدعوه، استجابت مطابق دعاست. فما سأله السائل منه تعالی، اون چیزی که سائل از خدا میخواد، علی حسب ما عقد علیه حقیقت و ضمیره، بر اساس حقیقت ضمیرشه. و حمله زهر و قلبه، هو الذی، اونو که خدا بهش میده، نه اونی که به زبانش میگه. لا ما کشف عنه قوله و اظهر لفظه. مثلا من میگم خدا یه پول حسابی به من برسون که من این بچه‌مو تربیت کنم، تربیت بچه من در فقره، خدا بهم فقر میده. یا ما پول خواستیم، تو این 4 تومن پولم از ما گرفتی، میگه تو می‌خواستی بچه تو تربیت کنی، اون 4 تومن پولم مزاحم تر. حالا من نمیگم تربیت تو فقرا دارم، مثل میزنم، میگه اون 4 تومن پولم بعد ازت میگرفتم، تو تربیت بچه می‌خواستی. فان اللفظ، لفظ گاهی مطابق معنا هست، گاهی هم نیست. داستان قیمه رو براتون گفتم؟ قیمه، داستان قیمه خودم. شما توجه بکنید چقدر جالب. حالا و خدا اینقدر ما چیزا خواستیم نداد، یه قیمه خواستیم داد. من تو حوزه علمی دماوند بودم، اونجا در طول تاریخ حوزه علمی دماوند هیچ وقت نهار آبدوغ نمیدادن. یه روز شنبه نهار اونجا مرغ بود، من یه دفعه وسط کلاس تو ذهنم گذاشت کاش امروز یه آبدوغ گیر ما بیاد. حواس آبدوغ کرده بودیم، اوایل تابستون بود. آقا اتهان اومدن گفتن آقا از امروز قرار شده نهار آبدوغ بدن. یه دعای ما کردیم، همه طلبه ها رو بدبخت کردیم. آخه آبدوغ که نشد نهار که هیچ، آقا نهار آبدوغ. ما کلی کیف کردیم، گفتیم خدای دعای ما کردیم، دعام نکردیم، همینطوری تو دلمون گذاشت کاش امروز. آقا رفتیم یکی از حجره آبدوغ خوردیم، بعد دیدیم آبدوغ که نشد غذا که، گفتیم حالا خب خیلی خوب بود، کیف داد، ولی کاش یه دو تا سیخ کباب هم می‌خوردیم که لااقل تای دلمون رو بگیره. این نگیره. داشتم از توی کریدورا رد می‌شدم، یکی از طلبام اینجوری دیدم داره تو آقا رحیم می‌گفتم علی بیا تو. چی شده؟ ما رو برد تو درو قفل کرد. خدا این چیکار داره؟ رفت ازش درآورد یه سینی کباب آورد. گفت امروز آبدوغ بود، ما دیدیم میان رفتیم کباب خریدیم برای شما هم گرفتیم. دو تا سیخ کباب نشستیم کبابم خوردیم، اونم خدای ممنون، رفتیم خونه. اونم قیمه اینا البته خیلی وقتا خواستم نداد، ولی حالا اینا که این واقعا خواستم، چون واقعا خواستم داده، واقعا من قیمه خواستم اونشه. یکی من 3 تا قیمه گذاشته تو ماشین. تا سر عدم استجابت دعا صفحه 38 خوندم که حالا چرا دعا مستجاب نمیشه. اللهم صل علی محمد. محمد.